عنوان خونیاگران. خونیاگران برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نایی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خونیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خونیاگران در کنار شما هستیم. خونیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خونیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبان برنامه به اشتراک بگذارید. ما یک شماره پیامک هم داریم: 30558. نیمه اسفند ماه سال 1325 مصادف هست با زادروز یکی از مدرسین و منتقدین ناماشنای حوزه موسیقی، استاد محسن حجاریان، اتنو موزیکولوگ و میهمان و مضمون امروز برنامه موسیقایی خونیاگران. ابتدا زندگی نامه آقای محسن حجاریان رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
محسن حجاریان در سال 1325 در خرم‌آباد متولد شد. او در سال 1350 با مدرک کارشناسی از دانشگاه اصفهان در رشته جغرافیا فارغ التحصیل شد و سپس به دانشگاه ایالتی کاپین در بالتیمور رفت و در سال 1354 در رشته حقوق کیفری مدرک کارشناسی ارشد گرفت. شروع فعالیت‌های او در زمینه موسیقی شناسی قومی در سال 1356 بود که به مدت 3 ماه تحقیقاتی در این زمینه را در ایالت داکوتای جنوبی و در میان جمعی از سرخپوستان بومی آمریکا انجام داد. در سال 1357 به دانشگاه سوربن در فرانسه رفت و به مطالعه زبان و تمدن فرانسه پرداخت. در سال 1360 برای 1 سال به دانشگاه بارسلونا در اسپانیا رفت و نهایتاً در سال 1374 از دانشگاه مریلند در بالتیمور مدرک کارشناسی ارشد در موسیقی شناسی قومی گرفت. او بعداً در همین زمینه از دانشگاه مریلند در کالج پارک دکترا گرفت. حجاریان بیش از 40 مقاله در مجلات چاپی فارسی و انگلیسی به چاپ رسانده است. برخی از مقاله های او عبارتند از نگاهی به بازسازی قطعه حسینی، لغزش های پژوهش در گنج سوخته، موسیقی زبان بین المللی نیست، مستند بدون اظهار نظر شخصی. همچنین وی در منابع برخط نظیر مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی و وبگاه انسانشناسی و فرهنگ نیز مقالاتی منتشر کرده است و عضو شورای عالی این وبگاه نیز هست. تألیفات و ترجمه های محسن حجاریان عبارتند از مقدمه‌ای بر موسیقی شناسی قومی، موسیقی جهان، مردم شناسی موسیقی سرخپوستان آمریکای شمالی، موسیقی و شعر، تفاوت‌ها و طبقه بندی، مکتب‌های کهن موسیقی ایران.
درود بر سرکار خانم انتظامی، کارشناس خوب برنامه خونیاگران. بسیار خوشحالم که باز هم در این برنامه شما رو میبینم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. اما امروز برنامه رو با موضوع و نشان هنر و روش موسیقایی جناب محسن حجاریان تقدیم شنوندگانمون میکنیم. ایشون اتنوموزیکولوگ هستند و خواستم از شما بپرسم که آقای حجاریان تمرکز و فعالیت خوبی روی حوزه موسیقی شناسی دارند، به ویژه موسیقی شناسی قومی. این خواستگاه و این رویکرد از کجا نشأت میگیره؟
نکته خوبی رو اشاره کردین. شاید اولین نکته که باید در نظر گرفت تحصیلات متفاوت آقای دکتر حجاریانه. توی ایران که بودن جغرافیا خوندن، تو حقوق کیفری رو کارشناسی ارشد از آمریکا گرفتن، بعد چون همیشه به جامعه شناسی و فلسفه و تاریخ علاقه داشتن، برای همین تو رشته ادامه تحصیلشون تو رشته جامعه شناسی و مردم شناسی داکوتای جنوبی ادامه دادن و منهای اون حالا عشقی بوده که به کشورشون داشتن. نکته خیلی مهم در مورد ایشون اینه که تحقیق‌های میدانی می‌کردن، یعنی پشت میز نبودن. اگه قبل در مورد مثلا بومیان اصلی آمریکا یا سرخپوستا تحقیق کنه، پشت میز نبوده، بلکه به میانشون رفته، یا مثلا رفته مراکش، تونس، قاهره و همه این کارها کرده. کتاب‌هایی داشتن که واقعا تونسته بخش‌هایی از موسیقی ایرانو برجسته کنه، یعنی نقاط تاریک موسیقی ایرانو برای ما روشنش بکنه، که در حقیقت خدمت بزرگی به هنر موسیقی ایران کرده. و فکر میکنم که الان آقای شهنازدار نکات خیلی خوبی رو در مورد ایشون بتونن به ما جامع و کامل توضیح بدن.
روی خط حامل. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای شهنازدار خواهیم بود. درود میگم خدمت ایشان و سپاسگزارم که دعوت من رو قبول کردند. خواهش میکنم که گفتگوی خانم انتظامی و میهمان این لحظه برنامه خونیاگران رو گوش کنید.
آقای شهنازدار، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین.
سپاسگزار از لطف شما و ممنون از دعوتتون در خدمتتونم.
آقای شهناز، آیا ما میتونیم کتاب‌هایی که آقای دکتر حجاریان نوشتن رو یه دسته‌بندی بکنیم؟ بگیم مثلا کتاب‌ها به این شکل در این رده قرار میگیره؟
آقای دکتر حجاریان با توجه به تخصصی که دارند و در واقع متخصص موسیقی شناسی قومی هستند،
بله،
گرایش‌های دیگری هم در حوزه تاریخیشون تسلط ویژه‌ای دارن و به خصوص روایت‌های موازی از تاریخ فرهنگی ما رو در انطباق با مسئله موسیقی دنبال می‌کنن، طبیعتاً میشه بر اساس گرایش و تخصص ایشون هم کتاب‌هایی که نوشتن و ترجمه کردن رو دسته‌بندی کرد. بخشی از این کتاب‌ها،
بله،
تکیه بر مبانی اتنومیزیکولوژی یا موسیقی شناسی قومی دارن.
بله.
مهمترین منبع و شاید نخستین رفرنسی که میشه به معنای واقعی در ارتباط با موسیقی شناسی قومی به زبان فارسی ازش یاد کرد، کتابشون مقدمه بر موسیقی شناسی قومی هست.
بله.
که سالها پیش پژوهشگاه میراث فرهنگی در واقع این کتاب رو منتشر کرد، فکر می‌کنم سال 85 اگر اشتباه نکنم.
بله.
و در واقع در تداوم این کتاب، کتاب‌های دیگری رو ایشون ترجمه کردند که گویای روش و در واقع بازتاب روش‌های متدیک برای مطالعات میدانی در موسیقی شناسی قومی، از جمله کتابی که درباره سوهستان،
بله،
امریکا در واقع منتشر کردند.
بله.
و ترجمه ای بود از اگر اشتباه نکنم مؤلف امریکایی و در واقع اتنومیزیکولوژی امریکایی خانم هرند، فکر میکنم، حالا الان اینو باید دوباره به شروع بکنم و اسم دقیق ایشون رو بگم. اما همینطور کتابی در تحت عنوان موسیقی، مردم شناسی و موسیقی که گزیده‌ای از مقالات این حوزه، یعنی این حوزه میان رشته‌ای مردم شناسی و موسیقی و مطالعات موسیقی شناسی قومی هست که از 1888 تا 1995 رو در بر میگیره. مهمترین مقالاتی که در واقع اتنومیزیکولوگ‌های برجسته در ارتباط با موسیقی سرخپوستان امریکا نوشتند و در واقع هدف از ترجمه این کتاب که حالا مقالاتی از دنسمور، مقالاتی از بواس، در واقع برجسته ترین مقالاتی از هرزاگ، برجسته ترین چهره هایی که ما در حوزه مردم شناسی و همینطور موسیقی شناسی قومی شناسیم، در این کتاب مقالاتی ازشون ترجمه شده که فکر میکنم آخرینش جان بلکینگ یا مثلا پست مقالی از در واقع آلستر باشه. این مقالات و در واقع ترجمه این کتاب ها باز فارغ از محتوایی که هر کدوم از این مقالات دارن در ارتباط به موسیقی مورد بحث، روش و متد برای مطالعات موسیقی شناسی قومی رو در واقع بازتاب میده، به معنا که اگر که پژوهشگر ایرانی بخواد در هر کدوم از موضوعات مرتبط با مطالعات موسیقی شناسی قومی فعالیتی بکنه و پروژه مطالعاتی رو تعریف کنه، از طریق این مقالات به یک سیستم روش و یک متد در واقع با یک متدی آشنا خواهد شد و این جنبه های آموزشی داره. غیر از این بخش که مشخصا متکی بر مبانی هست و قرار هستش که مبانی موسیقی شناسی قومی رو از طریق آقای دکتر حجاریان، چه آن بخشی که تألیف کردن مثل کتابی که عرض کردن مقدمه بر موسیقی شناسی قومی و چه این ترجمه هایشون که بحث در واقع متد و متدولوژی یا روش تحقیق رو در واقع از طریق این قرار است که ایشون آموزش بده، خب تئوری ها و نظریاتی هم ایشون در زمینه موسیقی دارن که بسیار حائز اهمیت هست. ایشون برای نخستین بار میتونم بگم بخشی از تاریکی های تاریخ تکوین و در واقع تدوین نظام در واقع موسیقی دستگاهی ایران رو،
بله،
از طریق نگارش کتاب مکتب‌های کهن موسیقی ایران برای ما روشن کردند، نوری بر تاریکی‌های تاریخ تابوندند و،
بله،
نه فقط در حوزه موسیقی این کتاب حائز اهمیت هست، بلکه به بخش‌های دیگری از تحولات فرهنگی و زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری فرهنگی ایرانی پردازه و اون مسیری که موسیقی دستگاهی ایران در یک بازه زمانی تاریخی خودش در به خصوص حالا در پس از اسلام طی میکنه و این نظام دستگاه از اون استخراج میشه که این موسیقی رو ما امروزه موسیقی دستگاهی مینامیم، در این کتاب به روشنی و به دقت و با ارجاعات دقیق و تحلیل بسیار قابل توجه توصیف شده و از این نظر یک منبع بسیار بسیار حائز اهمیت هست. همینطور در ارتباط با کتاب دیگری که ایشون تحت عنوان موسیقی و شعر تفاوت و طبقه بندی منتشر کردند، بحث پیوند موسیقی و شعر در واقع فرهنگ ایرانی رو ایشون به خصوص نظریاتی که تا پیش از اون وجود داشته رو به چالش میکشه.
بله.
و در واقع طرح یک نظریه جدید و ایده نوعی در ارتباط با این پیوند رو ایشون در این کتاب برای اولین بار مطرح میکنه. و از این نظر در واقع میتونم بگم که این تقسیم بندی رو میشه برای کارهای ایشون قائل شد، آثاری که مشخصا دارن ما رو با روش آشنا میکنن و آثاری که حاوی نظریات ایشون در حوزه
مرسی از توضیحات خیلی جامع و کاملتون. به یک نکته خیلی اشاره کردین که ایشون روش و متد تحقیق رو تو کتابهاشون توضیح دادن. در این مورد برام میگین، چون من وقتی داشتم نگاه میکردم میدیدم که چقدر ایشون سفرهای مختلفی رفتن، چقدر مثلا به کشورهای مختلف که یک مقالهشون رو بنویسن، چیزی که شاید کمتر در این در عصر حاضر ما داریم شاهدش هستیم. در این بخش هم در مورد ایشون توضیح میدین برامون؟
خب آقای دکتر حجریان واقعا جامعه علوم هستند و کمتر من میشناسم شخصی رو با این میزان اشراف در زمینه‌های مختلف مطالعات فرهنگی و تاریخی و برای مشخصا در ارتباط با موسیقی هم. خب ایشون سالها در واقع داکوتای جنوبی در واقع فرهنگ سرخپوستان و موسیقی سرخپوستان کار کردن. خب این بخشی از در واقع فعالیت‌های آکادمیکی ایشون بوده زمانی که ایشون در امریکا بودن، اما در این حال در واقع جستجو برای یافتن شاید ریشه های مشترکی که فرهنگ های موسیقی در واقع شرق اسلام دارن، ایشون به کشورهای دیگری از جمله در مصر و از جمله در واقع ترکیه
تونس.
از جمله در تونس و در واقع به این کشورها سفر کردن و از نوبات اندلوسی تا در واقع مقام های عربی رو مورد مطالعه قرار دادند و این در واقع رپرتوار وسیع حوزه موسیقی شرق اسلام در یک مقایسه انطباقی روش مطالعه کردند، در اینکه در واقع به سمت تکوین نظریه خودشون تو بحث شکلی نظام دستگاه در موسیقی دستگاه ایران نزدیک بشن. یعنی آن چیزی که باز حوزه نظری دکتر حجاریان رو متمایز از دیگران میکنه حضور ایشون در میدان هست.
دقیقا این نکته خیلی مهم بود، تحقیقات میدانی که داشتن.
بله دقیقا مسئله اصلی این هستش که ما بزرگترین چالشی که تو بحث الان مطالعات موسیقی‌شناسی و موسیقی‌شناسی قومی در ایران داریم که حالا به غلط قوم موسیقی شناسی خطاب میشه، دقیقا حضور در میدان هست. یعنی ما یک پدیده ای رو در مردم شناسی قدیمی هم داشتیم که حالا در سطح بین المللی تحت عنوان حالا آرمچر اتنومزیکولوژیست ازشون یاد میکردن، یعنی مردم شناسانی که روی صندلی راحتی نشستند و توی دفتر کارشون کار مردم شناسی میکنن. و خب این یک انتقادی به در واقع عدم حضور برخی از مردم شناسا در میدان مطالعه بود. در مورد موسیقی شناسی قومی هم این رو میشه به کار برد. گرچه در انسان شناسی یا در مردم شناسی این بچه دیگری داشت که بحث تئوری و نظریه بود که ضرورت حضور در میدان رو به اون شکل در واقع داره برش تاکید نمی‌کرد، اما مطالعات کتابخانه‌ای در حوزه به خصوص فرهنگ موسیقی ایرانی با این پهنه وسیع و نداشتن منابع مکتوب در ارتباط با این فرهنگ تقریبا کار عبثی است و بدون حضور در میدان و مواجه شدن با مسئله در واقع میدان تحقیق نمیشه از طریق در واقع محدود بودن در میدان مطالعات کتابخانه‌ای کاری رو واقعا آنطور که شایسته و بایسته هست به انجام و فرجام رسوند. آقای دکتر اجریان در این زمینه خب متمایز بودند، غیر از اینکه در این پهنه وسیع فعالیت کردند و حضور داشتند از طریق ارتباط مستمر با موسیقیدانان برجسته ایرانی و این در واقع مطالعات رو، میدان مطالعه رو محدود و در این حال متمرکز بر مسئله در واقع موسیقی شناسی تاریخی کردند. اخیرا هم کتابی از ایشون در حال در واقع تدوین و انتشار هست با همین عنوان، موسیقی شناسی تاریخی، که در تداوم نظریه ایشون تو کتاب مکتب‌های کهن موسیقی ایران اهمیت داره و میتونم بگم به هر حال در تاریخ در واقع مطالعات موسیقی در ایران این آثار با اختلاف فاحشی آثار برجسته‌ای هستند که راه جدیدی رو برای مطالعات موسیقی شناسی یا موسیقی شناسی قومی در ایران باز کرده.
خب یه نوید خیلی خوب از کتاب جدیدشون به ما دادین که این خیلی اتفاق خوشایندیه و من در یه سری مقاله که داشتم میخوندم ایشون نوشته که یه سری از کارهایی که همین تحقیقات میدانی که کرده بودن به عنوان کارهای دانشجوییشون به زبان انگلیسی در مثلا در کشورهای دیگه در مجله چاپ شده، آیا اونها رو نمیخوان گردآوری بکنن و اونها رو منتشر بکنن؟ آیا شما اطلاعی دارین؟
آنچه که میدونم آقای دکتر اجریان در امریکا مجله‌ای رو منتشر میکرد از زمان موسیقی شناسی ایرانی که یک رفرنس و منبع بسیار مهم در ارتباط با مطالعات موسیقی شناسی قومی ایرانی بود. خب خیلی از آثار ایشون تو اون دوره هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی منتشر شده و اما امروزه در دسترس مخاطب ایرانی قرار نداره. خودم به شخصه بارها از ایشون خواهش کردم و امیدوارم که در واقع فرصتی پیش بیاد که این مجموعه آنچه که ترجمه نشده ترجمه بشه و آنچه که در واقع در دسترس مخاطب فارسی زبان قرار نداره جمع‌آوری بشه و منتشر بشه. اما خب چیزی که میشه از ایشون آموخت پرکاری و تمرکز و مشخصا تعهدی است که نسبت به محتوا دارن. به این قاعده کارهایی که در پیش از این در دهه‌های قبل نوشتند و امروز نیاز به بازنگری داره در اولویت انتشار مجدد برای ایشون قرار نداره. با ذهن خلاق و پویایی که دارن بیشتر متمرکز بر طرح نظریات و در واقع جستجو در مباحث تازه هستن. از جمله همونجور که عرض کردم کتاب بسیار بسیار مهم و خواندنی ایشون تحت عنوان تاریخی نگری موسیقی ایران به زودی منتشر خواهد شد که در واقع بخش‌های ناگفته‌ای از تاریخ فرهنگی موسیقی ایرانی رو از در یه حوزه گسترده سرزمین‌های ایران و ترک و عرب از سینکیانگ تا آندلوس و همینجور پهنه وسیع در واقع حوزه تشیع تاریخی در موسیقی دستگاهی رو ایشون مورد تحلیل قرار داده و بحث‌هایی رو از متون قدیم در واقع ایرانی از آنچه که از ابن سینا و فارابی باقی مونده تا در واقع روایت‌های در تاریخ‌های در واقع متون تاریخی مهم ما از در واقع آنچه که از فرض کنید سفرنامه خواجه غیاث‌الدین هست تا در واقع موسیقی عصر تیموری در یک بازخوانی خیلی خیلی قابل توجه این کتاب موضوعات متنوع و از این دست می‌پردازه که امیدوارم این کتاب زودتر به دست مخاطب برسه.
آیا مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ مسئول این کار هست؟
دکتر اجریان این فرصت رو به مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ دادن که در چند سال گذشته مجموع مقالاتشون رو در این در واقع مؤسسه منتشر بکنند. بخش صدا و موسیقی در این مؤسسه که در واقع مدیریتش رو در زمان خیلی طولانی خود من بر عهده داشتم این افتخار رو داشت که در واقع میزبان آثار ایشون باشه. از طریق در واقع بازنشر این مجموعه در سایت انسان شناسی فرهنگ فکر میکنم مثلا واقعا این بحث ها برای اونهایی که وقتی این جستجو رو داشتن و انگیزه و علاقه رو داشتن بحث های آشنایی شده. اما آنچه که در این چند سال اخیر در سایت انسان شناسی فرهنگ از ایرون منتشر شده به انضمام مقالاتی تازه سورت شده، طبقه بندی شده،
بله.
با این محتوای جدید توسط مؤسسه آبی پارسی منتشر خواهد شد.
بله. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین و خیلی جامع و کامل به ما توضیح دادین همه چی رو.
سپاسگزارم از لطفتون، ممنون هستم که بنده رو قابل دونستید.
اختیار دارین، خیلی ممنونم، با دفع شما.
خانم انتظامی، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه همچونان که برنامه های گذشته با ما همراه بودید و باز هم سپاسگزارم به خاطر مباحثی که در پیرامون روش و منش موسیقایی جناب محسن حجاریان برای ما گفتید.
متشکرم از برنامه‌تون و وقتی که به من دادین. از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. همینطور متشکرم از تمامی شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما که دل در گرو نواهای این سرزمین اجدادی دارید. خونیاگران رو در هفته پیش رو نیز همراهی بفرمایید. براتون آرزوی تندرستی و بهروزی دارم. روزها به کامتان باد و بدرود.
یک آیروپال است، آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپال بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم، دوست داری، دوست داری، صاب میوه های آلیس میگیرم، میگیری، میگیری، صاب میوه های آلیس میخورم، میخوری، میخوری، صاب میوه های آلیس، صاب میوه های آلیس، سالم، خوشتر، طبیعیس.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان. صد ثانیه با کتاب.
در زمانهای قدیم ورزش جزئی از زندگی مردم به حساب می آمد، زیرا زندگی گذشتگان با زندگی ما خیلی متفاوت بود. در گذشته مردم مجبور بودند برای تهیه غذا، پوشاک، مقابله با خطرهای طبیعی و جنگ همواره آماده باشند. کم کم انسانها دریافتند که می توانند قدرت، سرعت و مهارتشان را از راه تمرینهای بدنی افزایش دهند. در گذشته انسان‌ها برای تهیه غذا به شکار می‌رفتند یا برای مقابله با دشمنانشان شمشیربازی، تیراندازی با کمان و پرتاب نیزه یاد می‌گرفتند. برای فرار از خطرها خیلی سریع می‌دویدند. کم کم انسان‌ها دریافتند که می‌توانند از ورزش کردن لذت ببرند. از این رو مسابقاتی مانند شمشیربازی، دو و میدانی، مشت زنی، کشتی، سوارکاری و تیراندازی برپا کردند. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب دایره المعارف ورزش از مجموعه کتاب‌های مرجع به قلم احسان کاتبی. در دایره المعارف ورزش بچه‌ها با تعداد زیادی از رشته‌های ورزشی آشنا می‌شوند و اطلاعات جالبی درباره تاریخچه ورزش، اهمیت ورزش، علوم ورزشی، تاریخچه بازی‌های المپیک و ورزشکاران مشهور و همچنین انواع ورزش‌های گروهی، انفرادی، تفریحی و محلی، زورخانه‌ای و ورزش معلولان کسب می‌کنند. دایره المعارف ورزش توسط رودابه خائف تصویرگری و به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
شبتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه در بخش دوم در خدمت شما ایم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم. میرسیم به ساعت